اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه به سلامت باشین. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا سوم نوامبر 2020 میلادی را از واشنگتن میزبان هستم. مشروع اخبار را همکارم خالد مفتون پیشکشتان می‌دارد.
سلام و وقت بخیر. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع حکومت افغانستان گزارش داده است که شمار کشته شدگان حمله دوشنبه بر پوانتون کابل حداقل به 35 نفر افزایش یافته است. رویترز که از منابع حکومت افغانستان نام نبرده است، همچنین گزارش داده است که در حمله دیروز بیش از 50 نفر دیگر زخمی شده است. اما بر اساس آمار رسمی که از سوی وزارت داخلی افغانستان نشر شده است، در حمله دیروز 22 نفر کشته شده است و 27 نفر دیگر زخمی شده است. مسئولیت حمله مرگبار دوشنبه را گروه داعش بر عهده گرفته است. اما امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، گفته است که گروه طالبان در عقبه این حمله بوده است. در واکنش به اظهارات آقای صالح، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در یک پیام تویتر حکومت افغانستان را به احمق‌سازی مردم متهم کرده و گفته است که این گروه در حمله بر دانش آموزان دخیل نبوده است. مقام‌های محلی در ولایت قندوز می‌گویند که در اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در آن ولایت دو منصوب امنیتی کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شدند. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، روز سه‌شنبه گفت که حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را صبح امروز در نزدیکی یک پایگاه سرحدی اردوی ملی در ولسوالی امام صاحب این ولایت انفجار داد. در این حال هادی جمال، سخنگوی قل اردوی 217 پامیر، به صدای امریکا گفت که در نتیجه این انفجار بخشی از ساختمان این پایگاه و برخی از منازل نزدیک آن از بین رفته است. آقای جمال افزود که پس از این انفجار شماری از مهاجمان وارد این پایگاه شده و با نیروهای افغانستان درگیر شدند. اما وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که مهاجمان انتحاری قصد داشتند که موتر پر از مواد انفجاری را در نزدیکی این پایگاه انفجار دهند که پیش از انجام این کار توسط نیروهای اردوی ملی شناسایی و از بین برده شد. همزمان با این، مقام‌ها در ولایت قندوز از کشته شدن 3 غیر نظامی در اثر اصابات آوان در این ولایت خبر دادند. اسمت الله مرادی، سخنگوی ولی قندوز، گفته است که ناوقت دوشنبه شب یک مرمی آوان طالبان در ولسوالی خانابات این ولایت بر یک منزل مسکونی اصابت کرد که در اثر آن 3 زن کشته و 2 کودک دیگر نیز زخمی شده است. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. ساعات قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، رویا رحمانی، سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی، گفته است که بهترین گزینه برای رئیس جمهور آمریکا این است که از روند صلح افغانستان حمایت کند. خانم رحمانی نا وقت دوشنبه شب با وقت واشنگتن دی سی در صفحه تویتر خود نوشته است که بهترین راه این است که رئیس جمهور آینده آمریکا واضح سازد که در دراز مدت کدام جناح در افغانستان شریک بهتر برای ایالات متحده خواهد بود. اما مقام‌های حکومت افغانستان در کابل از تبصره در مورد انتخابات ایالات متحده اجتناب کردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. امروز سه‌شنبه سوم نوامبر، ده‌ها میلیون شهروند واجد شرایط رای‌دهی در سراسر ایالات متحده به مراکز رای‌دهی می‌روند و از میان دو نامزد دونالد ترامپ و جو بایدن یکی را به حیث رئیس جمهور آینده ای امریکا انتخاب میکنند. در انتخابات امروز شهروندان امریکایی علاوه بر انتخاب رئیس جمهور، تمامی 435 عضو مجلس نمایندگان و 33 عضو مجلس سنای ایالات متحده را نیز انتخاب میکنند. جزئیات از ژیلا سمیعی.
قرار است جو بایدن، رقیب رئیس جمهور ترامپ، امروز در دو شهر ایالت پنسیلوانیا حضور پیدا کند و سپس به ایالت دلاور برود و شام سه شنبه در آنجا سخنرانی کند. دونالد ترامپ به مراکز رای‌دهی در بیرون شهر واشنگتن دی سی می رود و سپس به قصر سفید برمیگردد. بر اساس گزارش ها قبل از روز انتخابات بیش از 99 میلیون واجدین شرایط رای‌دهی در سراسر ایالات متحده یا از طریق پست و یا حضوری در مراکز رای‌دهی به نامزدان دلخواهشان رای دادند. گسترش بیماری کووید 19 دلیل عمده رای‌دهی قبل از انتخابات در امریکا عنوان شده است. رئیس جمهور ترامپ بارها گفته است که رای‌دهی از طریق پست شرایط را برای تقلب گسترده انتخاباتی مساعد می کند و هشدار داده است که در صورت بروز تقلب احتمال خشونت می رود. آقای ترامپ روز دوشنبه در 5 ایالت کمپین کرد. آقای بایدن روز دوشنبه در جریان مبارزات انتخاباتیش در ایالت میشیگان گفت که برایش اهمیت ندارد که دونالد چی اندازه تلاش میکند برنده انتخابات برای بار دوم شود و تاکید کرد که رقیبش نمیتواند جلوی رایدهی مردم را در امریکا بگیرد. آقای ترامپ تا حال هیچگاهی نگفته است که اگر در انتخابات بازنده شود روند انتقال قدرت به رقیبش مسالمت آمیز خواهد صورت گرفت و یا خیر. مقام های امریکایی همچنین گفتند که روسیه و ایران تلاش دارند تا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مداخله کنند. ادعایی که از سوی تهران و مسکو رد شده است. در انتخابات ریاست جمهوری 2016 حدود 136 میلیون امریکایی رای داد. اما بر اساس پیشبینی ها در انتخابات سال جاری شمار رای دهندگان ممکن به 150 میلیون نفر برسد.
چاد وولف سرپرست وزارت امنیت داخلی ایالات متحده امروز شنبه گفت هیچ شواهدی وجود ندارد که عاملان خارجی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا رخنه کرده باشند. آقای وولف به خبرنگاران گفت که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد عاملان خارجی در انتخابات ایالات متحده موفق به مداخله شوند و یا آن را زیر تاثیر قرار دهند. آقای وولف همچنین گفت که وزارت زیر امرش تلاش خواهد کرد تا آرای همه شهروندان آمریکایی شمارش شود. قبل بر این شرکت‌های خصوصی امنیت سایبری ایالات متحده گفته بودند که چین، روسیه و ایران تلاش دارند تا در انتخابات 3 نوامبر آمریکا دخالت کنند. ادعایی که از سوی مقام‌های بیجینگ، مسکو و تهران رد شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس اتریش امروز شنبه به 18 محل جداگانه هجوم برد و 14 نفر را به زن حملات دوشنبه شب در ویانا پایتخت آن کشور دستگیر کرد. فرد مهاجم دوشنبه شب بر جمعیتی که در میخانه ها حضور داشتند گلوله‌باری کرد که به اثر آن 4 نفر کشته شد و 22 نفر دیگر به شمول یک پلیس زخمی شد. مهاجم 20 ساله حدود یک سال قبل از زندان آزاد شده بود. وی به دلیل تلاشش برای پیوستن با گروه داعش در سوریه زندانی شده بود و در عمله متقابل پلیس مهاجم دیشب نیز کشته شد. عمله دوشنبه شب در ویانا واکنش های رهبران شمار از کشورها را نیز در پی داشت. جزئیات از سحر عظیمی.
وزیر داخلی اتریش گفت که مهاجم سال گذشته یک دور زندان را در آن کشور سپری کرده بود زیرا تلاش داشت به سوریه سفر کند و با تندروان داعش یک جا شود. حملات دوشنبه شب در 6 محل در ویانا صورت گرفت و محلاتی که هدف قرار گرفتند در نزدیکی یک کنیسه یهودیان موقعیت دارد. سباستیان کورس صدر اعظم اتریش در چندین پیام تویتر خود نوشته است که کشورش مرعوب دهشت افکنان نخواهد شد و تاکید کرد که مناقشه میان مسیحیان و مسلمانان و اتریشی ها و مهاجران وجود ندارد. اما صدر اعظم اتریش گفت مناقشه میان افرادی که صلح میخواهند و افراد جنگ طلب وجود دارد. حمله دوشنبه شب در ویانا واکنش های رهبران شمالی از کشورها را نیز در پی داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که کشورش اخیراً شاهد چندین حمله با چاقو بود افرادگران اسلامی را مقصر حمله در اتریش تلقی کرد. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک پیام توییتر نوشته است که از حمله بر ویانا وحشت زده شده و گفته است که دهشت افکنی همه را متاثر می کند و تاکید کرده است که مبارزه بر ضد داعش ادامه یابد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با نشر اعلامیه ضمن اعلام همبستگی با اتریش گفته است که جنگ بر ضد اسلامگرایان دهشت افکن مبارزه مشترک همه ماست. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حملات در ویانا را به شدت محکوم کرده و حمایت کشورش را از پلیس اتریش اعلام کرد و گفت که امریکا با مردم اتریش همبستگی دارد.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان. حکومت افغانستان باید روند گفتگوهای صلح را تا زمان اعلام آتش بس از سوی گروه طالبان متوقف سازد. شهروندان ولایت هرات میگویند که حمله بر مراکز آموزشی نماینده عدم باورمندی مخالفان مسلح دولت برای دستیابی به صلح است. در حمله روز گذشته بر پوهنتون کابل 22 نفر که اکثریتشان محصلان بودند جان باخته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. خلیل نورزایی چنین گزارش میدهد.
حمله خونین بر دانشجویان در پوهنتون کابل با واکنش های تند در جهان و افغانستان روبرو شده است. برخی شهروندان هرات به این نظرند که هراس افغانان این بار با هدف قرار دادن مراکز آموزشی مخالفتشان را با تحصیل جوانان افغان نشان دادند. علی رحمانی و مبین ثاقب دو تن از محصلان پوهنتون هرات به صدای آمریکا گفتند:
از دروس که اتفاق افتاده واقعا انگیزه ما دانشجوها کم کرده به اینکه ما دوباره ادامه تحصیل بدیم. ما نمی‌فهمیم که کجای این کشور دیگه امنه. به شفاخانه حمله میکنن، به مساجد حمله میکنن، مال دست برده مراکز آموزشی.
او دختر و او پسری که با هزارها آرمان و آرزو در صنف درسی داخل شد تا درس بخونه و فردا مستر خدمت جامعه شوه، ما به جای از اینکه او تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، جنازه از او به خانه از او روان بکنیم، این در هیچ دین و آیینی نیامده و هیچ دینی ایر تایید نمی.
نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات نیز گفت که حمله هراس افغانان بر پوهنتون کابل آن هم همزمان در جریان گفتگوهای صلح ثابت ساخت که مخالفان مسلح دولت افغانستان به هیچ تعهدی پایبند نیستند. آقای محبی افسود که ادامه روند گفتگوهای صلح از جانب حکومت افغانستان با گروه طالبان بدون اعلام آتش بس بی‌معنا است.
دولت باید به خود خوبی آید و این نشست مضحک و مسخره را دیگه کنار بگذاره و مردانه به خاطر ملت خود، به خاطر جوانان خود، از خون اینا، از سرزمین خود دفاع کنه.
از سوی دیگر عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف هرات نیز حمله بر مراکز تحصیلی را مغایر ارزش‌های اسلامی خوانده و گفت افرادی که چنین جنایات را مرتکب می‌شوند از دین اسلام بیرون هستند.
حمله روز گذشته حمله علیه علم و دانش بود. حمله بود علیه اسلام در واقع. چرا؟ چون اسلام دستور میده به تعلیم و تعلم و دانش. کسایی که می‌خواستن دانش را خاموش بکنن در واقع عمل از اونها خلاف دستورات دین مقدس اسلام بود و هست.
با اینکه شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله بر پوهنتون کابل را بر عهده گرفته، اما امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور غنی گفته که حمله مهاجمان بر پوهنتون کابل و نوع عملکردشان شباهت کامل با یک گروه جدید دارد که طالبان زیر نام فاتح زواک در خوست ساختند. در جریان 10 روز گذشته این دومین حمله خونین بر مراکز آموزشی در کابل پایتخت کشور است که به وقوع می‌پیوندد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 95 واقعه مثبت کووید 19 در آن کشور ثبت شده است. آن وزارت عوامل متعدد را در افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا دخیل میداند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
در حالی که با گذشت هر روز هوا سردتر می شود، گراف واقعات مثبت ویروس کرونا نیز در افغانستان رو به سقوط است. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عمومی افغانستان، میزان واقعات مثبت ویروس کرونا طی هفته های اخیر از 20% به 26% افزایش یافته است. این وزارت روز سه شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته از جمله 457 نمونه مشکوک، نتایج 95 واقعه در لابراتوارهای این وزارت مثبت تشخیص شده است که با ثبت این موارد تازه، شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 41728 نفر افزایش یافت. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان گفت که احتمال موج دوم کرونا در سراسر جهان به شمول این کشور وجود دارد و عوامل در افغانستان این احتمال را بیشتر می سازد.
در زمستان عوامل خطری مثل سردی هوا، تراکم بیشتر مردم در فضای خانه، در فضای بسته، آمدن ویروس انفلانزا و آلودگی هوا، اینا همه مسائل هستند که این احتمال بیشتر می سازد. بنابراین وزارت صحت عمومی افغانستان پلان جامعی را آماده ساخته تا آمادگی بهتری در مقابل ویروس کرونا داشته باشه.
در کنار واقعات مثبت، کووید 19 از آغاز شیوع تا اکنون جان 1544 نفر را در افغانستان گرفته است، اما در مقابل 34355 نفر مبتلا به ویروس کرونا در این کشور دوباره سلامتیشان را به دست آوردند. فرید احمد یک فارماسیست در کابل گفت که مردم با سپری کردن موج اول ویروس کرونا فکر میکنند که این بیماری مهار شده است، در حالی که چنین نیست. با گفته این کارمند صحی، مردم نکات بهداشتی را که در جریان شیوع موج اول کرونا رعایت میکردند حالا با آن موارد توجه جدی ندارند.
کرونا را جدی بگیرند و این مرض عادی نیست. ما خود دیدیم در محیط کار هستیم، بسیار یک مرض خطرناک و کشنده است. باید مردم این نکات که وزارت صحت عامه برایشان میگه او را باید مراعات بکنند.
شماره شهروندان افغان در مورد بیغوری مردم به نکات بهداشتی و نگرانها از شیوع موج دوم کرونا دیدگاه های متفاوت دارند. برخی ها را نظر بر این است که مردم باید به سلامت خود، خانواده و جامعه توجه داشته باشند، اما برخی دیگر کمتر چنین نگرانی دارند. اجمل و شیلا، دو شهروند کابل.
خواستم این است که جلوگیری کنم به خاطر از اینکه جان نگاه کردن فرض است. ماسک بپوشم، جلوگیری کنم از یکی دیگر. اگر یک نفر مثال با این مرض سرچار میشه، از این مرض خود از باید یک ماکس داشته باشه که با دیگران نرسن سرایت نکنن.
موج دوم ویروس کرونا را به فکر مقدر زیاد شدید نیست، شاید بسیار خفیف باشه و کسایی را شاید بگیره که موج اولش نگرفته باشه، که البته آمار در افغانستان دقیق نبود.
با افزایش دوباره واقعیت مثبت ویروس کرونا، وزارت صحت عامه افغانستان تاکید کرده است شهروندان افغانستان می توانند با پوشیدن ماسک و رعایت نکات بهداشتی گسترش کووید 19 را در جریان فصل سرما کاهش دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دکتر سکینه یعقوبی، رئیس بنیاد آموزش دختران، میگوید که یکی از راه‌های برقراری صلح در یک کشور، بخصوص در افغانستان که از جنگ داخلی دراز مدت آسیب زیاد دیده است، برقراری صلح از طریق آموزش و انسانیت امکان پذیر است. وی در مورد حملات طالبان بر مراکز آموزشی که نسل جوان را تحت تأثیر قرار داده است، میگوید که این کار خلاف اصول انسانی بوده و نباید افراد بیگناه مورد حمله قرار گیرند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
افغان انستیتوت آموزش افغانستان واقعا با زنان و اطفال کار میکند و هدف آن توانمندسازی آنها از طریق آموزش است. آنها بتوانند زندگی بهتری داشته باشند و از خود کسب و کار داشته باشند، حساب خود را داشته باشند و میتوانند هر کاری که خواسته باشند انجام دهند. این هدف ماست. به عنوان یکی از سخنران های کنفرانس مجازی در مورد اینکه چطور از حس بشردوستی برای توانمندسازی زنان استفاده شود و اینکه چطور تبعیض علیه زنان در حق ازدواج از بین برده شد و برای زنان عدالت خواهی گردد بحث کردم. من از صحبت در مورد صلح که به آن باور دارم لذت بردم. شما می دانید که برای برقراری صلح در یک کشور، بخصوص در افغانستان که با جنگ دراز مدت درگیر است، صلح را می توان از راه انسان دوستی برقرار نمود. به طور مثال شما نمی توانید نصفی از جمعیت این کشور را ندیده بگیرید و با یک راه و رسم زندگی در افغانستان صلح بیاید. در عوض زنان باید جز مذاکرات بمانند و آنها نصف از نفوس کشور را تشکیل می دهند. به همین دلیل ما باید زنان را توانمند بسازیم و برای آنها پست های رهبری را بدهیم.
شما حتما مذاکرات صلح دوها را دنبال کردین. بحث های حقوق زنان و آموزش دختران مهم هستند، اما طالبان طرفدار برقراری نوع حکومت به سبک خود هستند. نظر شما در مورد مذاکرات صلح در کل چی است؟
من همیشه کوشش کردم تا جامعه افغانستان را با سواد بسازم. من با جهالت در افغانستان مواجه شدم و فکر نمی کنم که معارف سرسری بتواند ذهن مردم را تغییر دهد یا کیفیت و شخصیت مردم را تغییر بدهد. ما تلاش می کنیم تا اذهان مردم را تغییر دهیم و طرز دید آنها را متفاوت تر بسازیم و برای آنها چیزهای نو یاد بدهیم. طرز فکر جدید و منتقدانه که آنها در مورد مسائل مطرح سوال کنند و مانند یک ماشین همه موضوعات را دنبال نکنند. باید مسائل را درک کنند و این به نفع آنهاست. به طور مثال موقعی که من یک پارچه شعر را در موردش صحبت می کنم، این احساس مردم را منعکس می سازد. ما کیفیت زندگی را فراموش کرده ایم، فرهنگ غنی خود را فراموش کرده ایم. ما باید مهربان باشیم و روابط خوب با همدیگر داشته باشیم.
شما در بخش آموزش کارهای عالی انجام دادین و با دشواری‌های زیاد هم روبرو شدین. شما می‌خواهید در مذاکرات سال ها از دستاوردها در عرصه آموزش چشم پوشی نشد؟ به نظر شما صدای افراد مثل شما که زندگی خود وقف آموزش نمودید باید شنیده شود؟
به نظرم باید صدای مردم افغانستان شنیده شود. صدای مردم از سطوح مختلف افغانستان، جامعه مدنی و همه باید شنیده شود. افغانستان یک کشور بسیار غریب است و مردم فقیر هستند و گرسنه‌اند. آنها با مصیبت فقر روبرو‌اند و چیزی برای خوردن ندارند و فرصت آموزش را هم ندارند. زنان با تبعیض روبرو‌اند و نمی‌توانند مانند مردان با معاش مساوی کار کنند. نکته مهم این است که زنان و کودکان به خاطر فقر و تبعیض و چشم‌پوشی از حقوقشان و عدم فرصت کاری آسیب پذیرند. آنها ساعت خوب ندارند و سیستم صحی در کشور وجود ندارد. این مسائل است که واقعا مردم میخواهند به آن توجه شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی قبل از انتخابات ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرست تغییرات زیادی را انجام دادند. آیا این کافی خواهد بود؟ میشل کومن خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که جیلان سمیعی به توجه می‌رساند.
در حالی که آمریکایی‌ها منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه می باشند، رسانه های اجتماعی چون تویتر، فیسبوک، گوگل و سایر شرکت های اینترنتی مشغول انجام کارهای دیگر خواهند بود. نظارت بر سایت هایشان و تصمیم گیری برای ارسال پست های مجاز و اینکه چه زمانی از گسترش اطلاعات نادرست جلوگیری کنند. هانی فرید استاد پوانتون یو سی برکلی میگوید برای شرکت ها مهم است که این اقدامات را انجام دهند، زیرا اکثر امریکایی ها اخبار خود را از سایت های اینترنتی می گیرند.
ما به وضوع وارد عصری شده ایم که نمیتونید آنچه را که آنلاین میخونید، میبینید و یا میشنوید باور کنید. بیایید با هم صادق باشیم. فضای اطلاعات مجازی مانند سطل زباله است که در یک آن شعله‌ور میشود.
شنن مکروگر استاد پوانتون چپل هل کرولینای شمالی میگوید آنچه مورد بحث است این است که آیا سایت های اینترنتی مجرای اطلاعات نادرست درباره رای گیری، نتایج انتخابات و آشفتگی پس از انتخابات خواهد بود و چه اقداماتی ممکن است باعث جرقه محتوای مخرب خواهد شد.
That's the real fear, is that there'll be some sort of misinformation, cobbled together with...
نگرانی اصلی امین است که شاید اطلاعات نادرست همراه با فراخوانی برای انجام برخی اقدامات پخش شود. یا اینکه حتی اگر سریع هم ذکر نشده باشد، مردم آن را به عنوان فراخوان عملی در نظر بگیرند. در حال حاضر، این ترس واقعی موجود است که مبادا در اینجا نارامی‌های مدنی رخ دهد. تویتر نشانی کردن برخی از تویت های واقعا مشکوک را در مورد مسائل مربوط به انتخابات آغاز کرده است و آنها را به مراجع اطلاعات معتبر معرفی کرده است. این شرکت می گوید اگر نامزدها پیش از موعد ادعای پیروزی کنند، تویت هایشان را نشانی می کنند. فیسبوک گفته است که می تواند اقدامات اضطراری را در پیش گیرد، یعنی گام هایی را بردارد که قبلا این شرکت در سایر نقاط جهان مانند سریلانکا و میانمار از آن استفاده کرده است، مانند غیر فعال کردن هشتگ های مربوط به اطلاعات نادرست در مورد نتایج انتخابات و یا جلوگیری از پست هایی که پیام های خشونت آمیز یا اخبار جعلی را منتشر می کنند. در حالی که رای دهندگان آمریکایی مسیر آینده کشور را ترسیم می کنند، انتخابات 2020 آزمون دیگری برای رسانه های اجتماعی است که آیا به روند دموکراتیک کمک می کنند یا به آن آسیب می رسانند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان.
فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با اوجگیری شیوع ویروس کرونا در بریتانیا، دولت از روز پنجشنبه هفته جاری به مدت یک ماه محدودیت های اجتماعی و مسئولیت ها را وضع می کند و وزیر کابینه دولت نیز گفته است که احتمالاً این محدودیت ها تمدید خواهد شد. قرار گزارش هنری رج و خبرنگار صدا آمریکا از لندن، بریتانیا آخرین کشور اروپایی است که اقدامات سختگیرانه ای را اعمال کرده است. این گزارش را از سحر عظیمی می شنویم.
یک بار دیگر با بارها و رستوران های بریتانیا دستور داده شد که درهای خود را ببندند. مسئولیت ها در سراسر این کشور از روز پنجشنبه اجرایی می شود و تمام مغازه‌ها و خدمات غیر ضروری را مجبور می کند حداقل برای 4 هفته مسدود بمانند، اما مکاتب و پوهنتون ها باز خواهد ماند. کارشناسان در دولت بریتانیا می گویند که میزان موارد این بیماری بیشتر از آن است که چند هفته قبل پیش بینی شده بود و هشدار می دهند که موارد مرگ و میر و زودی از اوجگیری فصل بهار فراتر خواهد رفت. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه به نمایندگان مجلس گفت مسئولیت ها برای محافظت از خدمات صحی ملی کشور بسیار حیاتی است.
اگر ما اجازه دهیم که سیستم صحی ما تحت فشار قرار گیرد، دقیقاً همانطور که همکنون اطلاعات نشان می‌دهد، این امر برای هزاران بیمار کووید 19 فاجعه‌آور است، زیرا میزان بقای آنها کاهش خواهد یافت. ما همچنین به نقطه خواهیم رسید که خدمات صحی ملی دیگر برای همه وجود نخواهد داشت و به خاطر نبود بستر در شفاخانه‌ها بیماران جواب داده خواهند شد.
با وجود افزایش شدید موارد این بیماری در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، جانسن در برابر درخواست‌های برای بار دوم مسئولیت‌ها مقاومت می‌کرد. بر اساس نظرسنجی‌های منتشر شده در روز دوشنبه، بیش از 2/3 بریتانیایی‌ها از اقدامات دولت حمایت می‌کنند، اما دانشمندان مطمئن نیستند که این اقدامات مؤثر خواهد بود یا نه. دکتر سیمون کلارک، میکروب‌شناس در پوهنتون ریدینگ، می‌گوید
particularly with schools there's some evidence that older children are drivers of infection.
ویژه در مکاتب برخی شواهد نشان می‌دهد که اطفال بزرگتر عامل ابتلا به ویروسند. بنابراین باز نگه داشتن مکاتب به این معنی است که کاهش دادن موارد بیماری در بریتانیا دشوارتر خواهد بود. پس صبر می‌کنیم، خواهیم دید که این اقدامات در ماه آینده چه تأثیری خواهد داشت.
دولت بریتانیا برنامه پرداخت 80% دستمزد کارگران را در شرکت هایی که تحت مسدودیت قرار گرفتند و اضافه کمک های مالی برای کارفرمایانی که مجبور به تعطیلی شدند تمدید کرده است. در دور اول مسدودیت ها اقتصاد بریتانیا 0.5% کاهش یافت. بسیاری از شرکت ها برای افزایش سود و تجارت در ایام عید کریسمس امیدوارند و هراس از فشار اقتصادی بیشتر شده است. مارشال سیلر که در یک رستوران در لندن کار می کند می گوید
ما فقط می خواهیم این چرخ عجیبی بسته شدن و باز کردن و بستن و باز کردن را پیش سر بگذاریم. از دست دادن شغل مردم ادامه دارد و آنها برای پرداخت کرایه خانه خود به حمایت دولت متکی می باشند.
انتظار می رود قانونگذاران بریتانیا روز چهارشنبه برای برنامه های جدید مسئولیت ها رأی دهند، اما این بار مخالفت بیشتری با این اقدامات وجود دارد. نایجل فراج با وجودی که نماینده مجلس نیست، اما با عنوان معمار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شمرده می شود. وی با شعار مخالفت با مسئولیت ها نام حزب بریکینگز خود را به حزب اصلاحات تغییر داده است. این در حالی است که سازمان صحی جهانی این هفته اعلام کرد که اروپا بار دیگر در محراق بیماری کووید 19 قرار گرفته است. با افزایش موارد این بیماری، فرانسه و بلژیک علاوه بر وضع مسدودیت یک ماهه، منع رفت آمد در شب را نیز اعمال کردند. در اسپانیا معترضین با اعتراض بر وضع مسدودیت ها در چندین منطقه با پلیس درگیر شدند. آلمان و ایتالیا همراه با چند کشور دیگر اروپایی محدودیت های شدیدتری را وضع کردند. امید این است که مسدود شدن در حال حاضر به معنای تخفیف محدودیت ها در ایام عید کریسمس باشد، اما اگر میزان کووید 19 بلند شود، کشورهای اروپایی میگویند این مسدودیت ها ممکن است چندین هفته دیگر نیز ادامه پیدا کند.
دو دوستای عزیز، برنامه رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.